به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بدکردار را خود کردار او مکافات نماید، بی آنکه در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
صدای کیست؟
جان نثار، مانند همه روز این کلام را به سمع شما میرسانم.
گفتیم که دیگر به دربار نیایی.
به جان نثار امری نفرمودید و بدین سبب به حضورتان رسیدم.
دیروز نامه‌ای به تو دادیم تا به مرزبان بدهی.
قربان، مباشر آن نامه را از من گرفت تا به مرزبان برساند.
چه کسی به تو گفت نامه را به او بدهی؟ جلاد.
قربان، امان بدهی.
از سرمان سرپیچی کردن عقوبت سختی دارد.
من حق نان و نمک مباشر را به جا آوردم.
چه حقی که او را به دام مرزبان انداختی؟
او خواست تا نامه انعام سرورمان را به او بدهم.
در آن نامه دستور داده بودیم که مرزبان تو را به سختی تنبیه نماید.
امیر، حق به جان مال ما داره.
تو را انعام دادیم تا همه سال مستمری بگیری و زندگی بگذرانی. نمیدانستیم که به جای شکر و سپاس هجو ما را میگویی.
خداوند مرا نبخشد که ولی نعمت خود را برنجانم.
دروغ نگو مردک.
به خدای بزرگ سوگم که کلمه دروغ در حضور شما به زبان نیاوردم.
تو نبودی که در کنار ما دست بر بینیت گذاشتی؟
آری سرورم.
دهان من بوی بد و زننده‌ای داشت؟
خیر قربان، دهان بنده بوی بد داشت و دست بر دهان گذاشتم تا شما آزرده نشوی.
چه طعامی را تناول کرده بودی؟
مباشر مرا به نهار دعوت کرده بود و در آن سیر فراوان ریخته بودند.
مباشر؟
آری سرورم، او میخواست که به حضورتان شرفیاب شدم.
عجب کاری انجام شده است.
مباشر خرسند بود که نامه انعام را او میستاند.
نامه انعام؟
آری سرورم.
به سمع ما رسیده که تو گفته ای دهان ما بوی زننده ای دارد.
به خداوند بزرگ سوگند که چون این سخن نگفته و هرگز در خاطرم نبوده است.
میدانی چه کسی به ما گفت؟
خیر قربان.
مرزبان را بگویید داخل شود.
اطاعت قربان.
مباشر از من خواست تا نامه را به او بدهم تا به مرزبان رساند.
تو چرا نامه را دادی؟
در آن روز نان و نمک و طعام او را خورده بودم، به این سبب مضایقه نکرده و نامه را به او دادم.
بله یا امیر.
با عامل نامه چه کردی؟
همونطور که در نامه دستور فرمودید او را آنچنان تنبیه کردیم تا فراموش نکند الطاف سربرمان را شکر گذار باشد.
خدای من،
معلوم شد که گفتار تو صدق و درست است.
حال دانستم که او میخواست من در حضور امیرمان سرفکنده و شرمسار باشم.
مباشر انعام خوبی دریافت نمود.
موی او به وی بازگشت و در آن چا افتاد که خود کنده بود.
باز هم تا سر چرخاندیم فرصتها را پایان یافته دیدیم. این رسم هر شروعی است که اگر به نام خدا سلام گفته به نام او هم حق نگهدار تقدیم کنی. به نام الله و در سایه الطاف او حق نگهدارتان.
در سینه دارم جاودانی،
کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. فرا رسیدن اربعین حسینی را خدمت یکایی که شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. حدودا 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به هشدار درباره رشد بی‌سابقه خشونت و افراط‌گرایی داخلی در آمریکا، موضوع تحریم مبادله ارزهای رمزنگاری شده از سوی آمریکا، سخنرانی بایدن در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ادعاهای خلاف واقع او، و موضوع دیگر تلاش بایدن برای کاهش تنش بین آمریکا و فرانسه. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. کریستوفر ری، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI، در جلسه استماع سنای آمریکا نسبت به رشد انفجاری افراط‌گرایی داخلی در آمریکا و افزایش خشونت‌های داخلی هشدار داد. حادثه یورش به کنگره در 6 ژانویه 2021 موجب شده تا کنگره بار دیگر توجه خود را به موضوع تروریسم و امنیت داخلی متمرکز نماید. و گفته ری، پرونده‌های تروریسم داخلی این نهاد فدرال از بهار سال 2020 به شدت رو به افزایش است، و تصریح کرد که FBI بر دو گروه از تهدیدها یعنی افرادگرایان خشونت طلب داخلی که توسط سازمانها و ایدئولوژیهای تروریستی خارجی رادیکال شده اند و افرادگرایان خشونت طلب داخلی که از طریق نفرت نژادی یا احساسات ضد دولتی رادیکال شده اند متمرکز است. هرچند رئیس FBI بر وجود هر دو گونه تروریسم در آمریکا تاکید نموده است، اما حادثه حمله به کنگره آمریکا در 6 ژانویه 2021 نشان داد که تهدیدات ناشی از تروریسم داخلی دارای گرایشات ضد فدرال و نژادپرست نه فقط پررنگ‌تر است، بلکه در آینده افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. کریستوفر ری در این زمینه گفت در حالی که شمار بنیادگرایان خشونت طلب داخلی که تحت تأثیر گروه‌های تروریستی خارجی هستند در چند سال گذشته تقریباً ثابت مانده است، اما آمار افرادگرایان خشونت طلب داخلی متأثر از نفرت‌های نژادی از بهار سال 2020 به طور تصاعدی در حال افزایش است، به نحوی که در 16 تا 18 ماه گذشته پرونده‌های افرادگرایی داخلی از 1000 به حدود 2700 پرونده افزایش یافته است که این یک تهدید است. باید گفت حادثه یورش به کنگره آمریکا در 6 ژانویه 2021 از سوی هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ که بسیاری از آنها از اعضا و هواداران جنبش ها و گروه های راستگرای افراطی شبه نظامی بودند، موجب توجه عمومی هرچه بیشتر نهادهای امنیتی و پلیس آمریکا به مسئله مزمن و رو به گسترش تروریسم دارای ریشه داخلی در آمریکا شده است. برایان لوین کارشناس آمریکایی با اشاره به حادثه 6 ژانویه میگوید گروه های راستگرای افراطی از این فرصت برای رساندن پیام خود بهره برده و معترضان را مخاطب خود قرار دادند. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما هستید. اما وزارت خزانه‌داری امریکا سه‌شنبه شب هفته گذشته اعلام کرد که مبادله ارزهای رمزنگاری شده را به دلیل نقش آنها در حملات باج‌افزارها تحریم خواهد کرد. تحریم ارزهای رمزنگاری شده توسط خزانه‌داری دولت بایدن اولین اقدام واشنگتن علیه تبادلات ارزی مجازی است و این تصمیم پس از یک سری حملات سایبری علیه چندین سنت آمریکا و حتی سازمان‌های دولتی اتخاذ شد. آمریکا در ماه‌های اخیر شاهد حملات سایبری متعددی بوده و برخی از آنها با جفزاری بودند. از جمله حمله سایبری گسترده به زیرساخت‌های شرکت GBS فعال در زمینه تولید و توزیع گوشت قرمز موجب اختلال گسترده در فعالیت این شرکت در استرالیا، کانادا، آمریکا و برزیل شد. قبل‌تر از آن نیز شرکت کلونیال پایپلاین آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفت و موجب فلج شدن سیستم انتقال سوخت به ایالات شرقی این کشور شد. قصر سفید روسیه را مسبب تمامی این حملات دانست، اما مسکو این اتهامات را قویاً رد کرده است. حملات باج‌افزاری از ویروس‌های استفاده می‌کنند که اسناد موجود در یک دستگاه یا شبکه را رمزگردانی کرده و فعالیت آن را مختل می‌کنند. عاملان این نوع حملات سایبری سپس اقدام به باج‌خواهی در ازای ارائه داده‌ها می‌کنند. پس از این حملات باج‌افزاری، وزارت دادگستری آمریکا اولویت برای مقابله با حملات سایبری را ارتقا داده و آن را به سطحی همتراز با مقابله با گروه‌های تروریستی رسانده است. جان کارلین از مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا گفت این یک فرایند تخصصی برای اطمینان از این است که ما همه موارد حملات باج‌افزاری را فارغ از این که مرجع آن کجاست رصد می‌کنیم. به این طریق می‌توان پیوند میان عاملان را ترسیم کرده و به سمت مختل کردن کل زنجیره پیش رفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا در توجیه اقدام خود در زمینه تحریم مبادلات رمزارزها اعلام کرد که پرداخت به باج‌افزارها تنها در سال 2020 بالغ بر $400 میلیون بوده است که بیش از 4 برابر سال 2019 است. باج‌افزار نوعی حمله سایبری است که در آن کاربران اغلب دسترسی به برنامه‌های کلیدی را مسدود کرده و برای باز کردن قفل آنها معمولاً با ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین درخواست پرداخت می‌کنند. در این راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک شرکت فعال در مبادلات رمزارز به نام سوئکس را به علت نقش ادعایش در تسهیل مبادلات مالی مربوط به حملات باج‌افزاری تحریم کرده است. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه امریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همچنان همراهی بفرمایید. اما سه‌شنبه هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تغییر در رویکرد سیاست خارجی این کشور سخن گفت. بایدن گفت: من امروز برای اولین بار در 20 سال گذشته به نمایندگی از ایالات متحده اینجا ایستاده‌ام که دیگر در جنگ نیست. و همچنین وعده داد که همکاری با متحدان آمریکا را شدت بخشد. بخش عمده این سخنان با واقعیت‌های موجود نظام بین الملل مطابقت ندارد. به عنوان مثال، گرچه اکنون جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان به پایان رسیده، اما این بدان معنا نیست که ایالات متحده جنگ را کنار گذاشته است. ضمن اینکه جنگ افزارهای آمریکا در قرن 21 با جنگ افزارهای این کشور در قرن 20 تفاوت آشکاری دارد. استراتژیست‌های آمریکایی به تدریج تحول در ابزارهای جنگی را در دستور کار قرار دادند تا به اندازه تسلیحات قرن 20 خونریزی به راه نیندازند، اما به قدر کافی مؤثر واقع شود. از سوی دیگر، ابزار تحریم جای نظامیان را در پیشبرد سیاست خارجی سلطه‌جویانه آمریکا گرفته است. تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا تقریباً همان کاری را در قرن جاری با دیگر کشورها می‌کنند که تسلیحات نظامی آمریکا در قرن گذشته انجام می‌دادند، با این تفاوت که انسان‌های کمتری را به شکل آشکار به کام مرگ می‌کشانند. به عبارت دیگر، جنگ‌های آمریکا در قرن 21 اصطلاحاً تمیزتر و البته مؤثرتر هستند. به همین دلیل روز به روز بر تعداد و گستردگی تحریم‌های آمریکا علیه ملت‌ها و دولت‌ها در جهان اضافه می‌شود. اعتیاد به استفاده از ابزار تحریم از سوی آمریکا به قدری شدت گرفته که حتی علیه متحدان این کشور نیز به کار می‌رود. در حال حاضر تعداد زیادی از اتباع و شرکت‌های متعلق به متحدان آمریکا در فهرست تحریم این کشور قرار دارند. همین کشورها نیز به کرات از سوی واشنگتن در معرض تقابل و یا جنگ تجاری قرار گرفتند. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه آمریکا نگاه از درون. اما در آخرین مطلب نگاهی داریم به تلاش بایدن برای کاهش تنش بین واشنگتن و پاریس. پس از تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ایمانوئل مکرون همتای فرانسوی خود در روز چهارشنبه گذشته، سران این دو کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند که بر ادامه رایزنی ها برای حل و فصل اختلافات بر سر پیمان امنیتی آکوس توافق کردند. ضمن اینکه مکرون با بازگشت سفیر فرانسه به واشنگتن نیز موافقت کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بایدن قبول کرد مشورت با فرانسه قبل از اعلام پیمان امنیتی با استرالیا میتوانست مانع از تنش دیپلماتیک اخیر با پاریس شود. سران دو کشور توافق کردند که مشورت‌های گسترده‌ای را برای بازسازی اعتماد بین طرفین آغاز کنند. پس از بروز تنش اخیر بین پاریس و واشنگتن بر سر لغو قرارداد خرید 12 فروند زیردریایی از فرانسه از سوی استرالیا و در مقابل خرید 8 فروند زیردریایی هسته‌ای از آمریکا توسط دولت استرالیا، مقامات فرانسوی به شکل بی‌سابقه‌ای اقدام آمریکا را محکوم کردند. کارشناسان میگویند از نگاه فرانسوی‌ها بایدن با این اقدام در همان مسیر سیاست اول آمریکا که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بر آن پای می‌فشرد حرکت کرده است. تحلیلی بشنویم از دکتر حسن رحیمی روشن، کارشناس بین الملل در این زمینه.
بله، برای اینکه این قضیه رو بهتر بشناسیم و بشکافیم، باید ماهیت نظام سیاسی غرب به طور کلی، به طور عام و نظام سیاسی آمریکا به طور خاص و به طور اخص نگاه کنیم. در نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی، اصل بر کسب منفعت و سود شخص است و در محیط بین الملل شخص تبدیل به دولت ملی می شود. بنابراین هر دولتی در قالب منافع ملی خود عمل می کنه. بنابراین رفتار آمریکا رو ما با توجه به این مسئله که ایالات متحده آمریکا رو اینجا یک واحد سیاسی در نظر می گیریم، اون بحث منافع و سودخواهی فردی اینجا منتقل میشه به سطح ملی و دولت ملی. بنابراین دولت ها هر چقدر که با هم متحد باشن به صورت طبیعی منفعت و سود خودشون رو ترجیح میدن به منفعت و سود حتی همپیمانان نزدیکشون. بنابراین اقدام اخیر ایالات متحده آمریکا در کنار زدن فرانسه از قراردادی که با استرالیا داشته و خودش و متحد نزدیکترش انگلستان رو در واقع به نوعی جایگزین کردن در این قالب قابل بررسی است که برمیگرده به ماهیت نظام سلطه که منفعت و سود شخصی در سطح فردی و سود ملی در سطح عرض کنم واحد سیاسی رو مد نظر قرار داره. به صورت طبیعی قول و قرارها رو نمیشه اعتماد کرد و نمیشه باور کرد در قراردادهای بین المللی و در رویارویی دولت‌ها در پشت میز مذاکره با هم. اصل بر بی‌اعتمادی است و به صورت طبیعی این مسئله رو باید مذاکره کنندگان و دیپلمات‌ها همیشه مد نظر قرار داشته باشند. این عمل آمریکا در واقع یک بار دیگه نشان داد که نمی‌توان به قول و قرارهای شفاهی که به جای خود حتی کتبی و نوشته شده و امضا شده هم در صورتی که اهرم فشاری در دست شما نباشه اعتماد کرد.
سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. شنونده های عزیز و گرانقدر، برنامه ها را پی می گیریم با برنامه قصه شما به مدت 15 دقیقه.
سلام، زیارتون قبول.
همیشه از همون 99
نیست. السلام علیکه یا امام رضا قریب.
امام رضا خوام به
میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا تم صحبت کنم. شادردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما. این قصه
شوق رسیدن. همه دخترها ده هولی بودند. آخرین زنگ تفریح دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی بود. همه دخترها با همدیگه گپ می زدند. موضوع گپ ها و صحبت ها هم متفاوت بود. از فیلمی که شب قبلش تلویزیون نشان داده بود تا امتحانات پیش روی و لباس هایی که از بازار خریدن تا حرف زدن پشت سر ناظم مکتب و نقشه کشیدن بر تفریحات مشترکشان. بین هم همه گوش کرکن صدای دخترهای دبیرستانی، یک نفر در کنج حولی مکتب روی سکوی سیمانی شیشته بود و در چرت بود. نامش ساناز بود، دختر 17 ساله سوم دبیرستانی که چند روزی بود که در خودش فرو رفته بود. زنگ تفریح هنوز خلاص نشده بود. ساناز همونجا شیشته بود و دستای خود را زیر چانه زده بود و به زمین سیل می کرد. دمی لحظه بلنگوی دفتر اسمش صدا کرد. ساناز شایان بیا دفتر. اما ساناز قدر غرق معلوم نیست چی بود که اصلا صدا را نشنید. تا ای که یکی از دوستایش توپ والیبال پرتاب کرد به طرفش. توپ خورد به سر ساناز و از جای خود پرید. دوستش گفت هوشت کجاست دختر؟ یک ساعت است که دارن صدایت میزنن. بخه برو دفتر، کارت دارن. ساناز از جای خود بلند شد و لباسهای خود تکاند و رفت به سمت دفتر مدیریت مکتب. در زد و اجازه گرفت که وارد شوم. خانم ایمانی مدیر مکتب گفت بیا داخل و ازش خواست که بشینم. ساناز شیشت و سرش انداخت پایین. خانم ایمانی در روبروش نشست و ازش پرسان کرد ساناز جان خوب هستی؟ از پشت پنجره دیدم که یک گوش شیشتی و امرای کسی گپ نمیزنی. خیلی پریشانت شدم. چیزی شده؟ کدام گپ شده؟ میخوایی به من بگی؟ ساناز چیزی نگفت. حتی سر خودم بالا نیاورد. خانم ایمانی ادامه داد بسیار خوب، مثل ای که خوش نداری که جواب مرا بدی. ساناز بلند شد و اجازه گرفت که بره بیرون. و در اتاق دفتر خانم ایمانی که رسید، صدای رادیوی خانم ایمانی که روشن بود، توجه ساناز به خودش جلب کرد. برگشت و گفت ببخشید خانم، میشه که چند دقیقه اینجا بشینم؟ خانم ایمانی گفت بله عزیزم، بیا بشین. صدایی که از رادیو پخش میشد یک گزارش زنده بود از یک زائر کربلا که از بین الحرمین پخش میشد. ساناز دل داده بود به گزارش و دریاچه ای از اشک که منتظر تلنگری برای جاری شدن در دشت صورتش بود در چشمانش برق میزد. ایمانی که اشتیاق ساناز دید یک حدسهایی زد که علت ای حال و روزش چی میتونه باشه. ازش پرسان کرد ساناز جان تو تا به حال کربلا رفتی؟ ساناز جواب داد نخیر نی خانم. خانم مدیر ادامه داد نگران نباش، به قول قدیمی ها نه تو پیر استی نه خدا بخیل، انشالله که تو هم به همی زودی ها مسافر کربلا شوی. ساناز که انگار تازه زبانش باز شده بود گفت مادرم امیال کربلاست خانم. 3 سال است که میخواییم امرایش برم اما خب نمیشه. خانم ایمانی گفت آها، پس همیست که تو یک سر در فکر و چرت هستی ها؟ دلتنگ مادرت شدی؟ ساناز گفت بله خانم، اما بیشتر از ای دلتنگ زیارت هستم. ساناز تا به حال کربلا نرفته بود. مادرش هر سال با 2 تا از خاله هایش به کربلا می رفت و این 3 سالی بود که دخترش جا میگذاشت. البته مادر تقصیری نداشت. به هر حال ساناز 1/3 دبیرستانی بود و برای کانکور آماده می شد. ولی نرفتنش باعث تمرکز بیشترش روی درس ها نشده بود. برعکس، فکر کردن دائم به این موضوع و حسرت خوردن بهش اجازه نمی داد که درست حسابی درس بخونه. هفته گذشت. مادر از کربلا با 1 کت مهر و تسبیح و سجاده و قصه ها و خاطره های هر لحظه سفر برگشت. شنیدن چیزهایی که او از سفر امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام تعریف می کرد برای ساناز جذاب بود. اما همزمان اشتیاقش را هم برای بودن در اونجا بیشتر می کرد. عصر روز 4 شنبه بود. ساناز از مکتب برگشته بود و مشغول خواندن کتاب بود. تلفن خانه زنگ خورد. ساناز کتاب بست و رفت گوشک تلفن رو برداشت. وقتی که گفت الو بفرمایید، با تعجب صدای خانم ایمانی مدیر مکتب خود شنید. بعد از احوال پرسی خانم ایمانی از ساناز خواست که گوشی رو به مادرش بده. ساناز که هم تعجب کرده بود و هم کمی مضطرب شده بود، مادر خدا صدا کرد و گوشک تلفن برش داد. با خودش فکر میکرد که حتما خانم ایمانی به خاطر کم شدن نمراتش تماس گرفته تا همراه مادرش گپ بزنه. برای همین هم رفت اتاقش. صحبت مادر که تمام شد، دختر صدا زد و ازش خواست که بیاید پلویش بشینه. ساناز با ترس و لرز آمد و در پلوی مادر نشست. مادر شروع کرد به گپ زدن. ساناز جان، دخترم، مدیرت یک گپ‌هایی میگفت. ساناز گفت: چی شده مادران؟ از من شکایت کرد؟ حتما راجع به درسایم گپ زد. گوش کن مادر جان. مادر کلام ساناز قطع کرد و گفت: نه جان مادر، نه عزیزم، راجع به درسایت نبود. او گفت که اون مدتی که مده کربلا بودیم تو چقدر دلتنگ ما و زیارت بودی. می گفت که چقدر دوست داشتی که تو هم اونجا می بودی. می گفت که ای باعث شده که تو هوش و حواس سر جایش نباشه و یک سره در چرت باشی. درست است؟ ساناز گپای خانم مدیر را تایید کرد و گفت: راستش بله مادر جان. خال 3 سال است که شما دارین میرین کربلا و من نمیتونم برم. خب مام دل دارم دیگه، خوش دارم که برم کربلا. درست است؟ مادر گفت: بله عزیزم. بر همیام خانم ایمانی برات یک خبری داشت. او گفت که یک کاروان که همسرش هم در اونجا مسئولیت داره قرار است که هفته دیگه برن کربلا. خودش و دخترش مریم هم قرار است که برن. ساناز گفت: خوش به حالشان. و مادر ادامه داد: از ما اجازه خواست که تو هم همراهشان بری. ساناز اصلا باورش نمیشد که چی شنیده. با مادر خود گفت: چی مادر؟ ما همراهشان برم؟ آخه درسایم چی میشه؟ مادر ادامه داد: نگران نباش عزیزه، درس همیشه هست. این سفر بر تو لازم است. من که موافق هستم که بری، اما بازم همراه پدرجانت باید گپ بزنم و ببینم که رضایت پدرجانت هست یعنی، به شرطی که قول بدی که حسابی مراقب خودت باشی و سوغاتی هم یادت نروه. ساناز از جای خود خیست و پرید طرف مادر رو در بغل گرفت مادر خدا. نبرش گفت که خیلی دوستت دارم مادر جان، خیلی زیاد. یک هفته بعد ساناز همراه کاروان عازم کربلا شد. این اولین سفر او و بهترین سفر او شد. ساناز فکرش هم نمی کرد بلافاصله پس از برگشتنش از کربلا دوباره عازم یک بهشت دیگه شود. امام رضا علیه السلام هم او را طلبیده بود.
سلام، خسته نباشین.
سلام، زنده باشین.
ببخشید من الان داشتم تو رادیو صدای شنونده‌هاتون رو گوش می‌دادم.
بله.
خواستم پیامو بذارم. من شنبه از کربلا برگشتم. خیلی اتفاق قسمت هست که بیام مشهد. الان تازه رسیدم مشهد شهر شما. و اینکه نمی‌گذره همه دوستان هستم. شما خیلی سال بودید که طلبیده نمی‌شدم یا من شهر هست کربلا طلبیده نمی‌شدم که امام حسین و رضا یه دفعه دیگه منو همراه
او یک دعای قشنگ هم برای همگی داشت، دعایی که خیلی ها را در زیارت شریک میکرد.
ایشالا صحب زیارت هم نرسه به همه شنوانده های عزیزتون.
آفرین، چه دعای خوبی. زیارتتون قبول باشه، چه زیارت کربلا چه زیارت مشهد. امیدوارم که خاطرهای خوبی از مشهد داشته باشین. خیلی زود دوباره برگردیم.
ایشالا سلامت باشین. نیستی من ساناز شایان هستم، از تهران تماس میگیرم.
تو دلم یه نظری دارم واسه تو که ادا میشه اگه جونی واسه یه ادا شده میخوام که برسم تو خیلی زود.
برسم میونه اون صحن و سراز بخونم زیارتو گریه کنم بریزم دونه برای کفتر دل موردم و بازم زنده کنم دلم تنگه دلم تنگه برا تو بیام آبوس تو بازایرا تو دلم تنگه دلم تنگ براتون میام آبوستون با ظاهراتون.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
همراهان ارجمند، ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرد که اولویت تحقیقات این مرجع درباره اتهام ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان از این پس بر طالبان و داعش متمرکز خواهد بود. کریم خان، دادستان جدید دیوان بین‌المللی کیفری، امروز بدون اشاره به جنایات آمریکا در افغانستان و تحت عنوان تغییر شرایط از آغاز تحقیقات درباره اتهام ارتکاب جنایات جنگی طالبان و داعش در افغانستان خبر داد. آغاز تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری درباره جنایات‌های جنگی عساکر ایالات متحده آمریکا در افغانستان باعث تیره شدن روابط این نهاد با واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ شد. دولت جمهوری خواه ایالات متحده با دستور ترامپ، فاتو بن سودا دادستان پیشین و کریم خان قاضی تحقیق اصلی دوسیه افغانستان را تحریم کرد. کریم خان، دادستان بریتانیایی دیوان، با اشاره به تغییر شرایط افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان گفت که دیگر نمیتوان منتظر تحقیقات کارا و مورد تایید محلی نشست. نظامیان اشغالگر آمریکایی پس از 20 سال حضور در افغانستان با بهانه مبارزه با تروریسم ماه اوت از افغانستان خارج شدند. در حالی که تاجیکستان خواستار ایجاد دولت فراگیر و برگزاری انتخابات در افغانستان است، معاون صدر اعظم طالبان تاجیکستان را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون صدر اعظم طالبان، در واکنش به اظهارات اخیر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به الجزیره گفت که تاجیکستان در امور ما دخالت می کند. آنها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. رئیس جمهور تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که دوشنبه خواستار دخالت در امور داخل افغانستان نیست، اما معتقد است که برای رسیدگی به مشکلات سیاسی و امنیتی افغانستان باید یک دولت فراگیر ایجاد شود. وی همچنین تاکید کرد که دولت فراگیر افغانستان باید از طریق انتخابات و اراده مردم این کشور با مشارکت همه گروه‌های سیاسی و قومی و اقلیت‌های این کشور تشکیل شود. گفتنی است که رحمان با ادعای اینکه تاجیک‌ها بیش از 46% از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند نیز تاکید کرد که آنها به همراه سایر اقوام افغانستان باید در ساختار دولت از جایگاه شایسته‌ای برخوردار باشند. پس از انتشار پیامی در فیسبوک رئیس جمهور فراری افغانستان درباره لزوم بر رسمیت شناخته شدن دولت طالبان از جانب جامعه جهانی، اشرف غنی در توییتر از هک شدن صفحه فیسبوکش خبر داد. غنی با انتشار پیامی در توییتر نوشت که صفحه رسمی فیسبوکش هک شده و تا دوباره به دست آوردن آن محتویات نشر شده از دیروز به این سو بی اعتبار است. در پیامی که در فیسبوک غنی منتشر شد آمده بود که نماینده دولت سابق افغانستان در سازمان ملل متحد هیچ پشتوانه دولتی و عمومی ندارد و نمیتواند از مردم افغانستان نمایندگی کند. در ادامه این پیام نیز آمده است که جامعه جهانی باید با دولت طالبان تعامل کنند، با آنها کمک نموده، دارایی‌های مردم افغانستان را آزاد کرده و طالبان را به رسمیت بشناسند. این در حالی است که با وجود مخالفت طالبان امروز قرار است که محمد اسحاق زی نماینده دولت فروپاشیده اشرف غنی با نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. طالبان با سازمان ملل متحد به سبب اینکه با نماینده این گروه اجازه سخنرانی نداد اعتراض کرده است. قزاقستان و افغانستان همکاری‌های تجاری دو جانبه را گسترش می‌دهند. عالم خان اسنگلدی اوف سفیر قزاقستان در افغانستان با امیرخان متکی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان بر اهمیت توسعه تجارت بین دو کشور تاکید کردند. این اولین تماس نماینده دستگاه دیپلماسی قزاقستان با یکی از مقامات طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان است. سفیر قزاقستان همچنین از وضعیت امنیتی کابل ابراز رضایت کرد و خواستار ارائه کمک بشردوستانه به افغانستان شد. قزاقستان در سالهای اخیر با عرضه گندم، آرد و مواد سوخت روابط پایدار تجاری با مقامات افغانستان داشت. در حالی که طالبان برای مدیریت میدان هوایی کابل به طور رسمی از ترکیه درخواست کمک نکرده و قطری‌ها این میدان هوایی را فعال کردند، رئیس جمهور ترکیه برای گرفتن میدان هوایی کابل شرط گذاشت. وزارت خارجه طالبان روز گذشته در بیانیه ضمن اعلام حل مشکلات فنی میدان هوایی کابل از خطوط هوایی کشورهایی که قبلاً به این میدان هوایی پرواز می‌کردند درخواست کرد تا پروازهایشان را از سر بگیرند و نسبت به همکاری با طالبان با آنها اطمینان داد. پس از اعلامیه طالبان، اردوغان در گفتگو با CBS گفت تا زمانی که در افغانستان دولتی فراگیر تشکیل نشود، ترکیه حاضر به مدیریت میدان هوایی کابل نخواهد شد. این در حالی است که طالبان به طور رسمی چنین درخواستی را مطرح نکرده و پیش از خروج همه عساکر خارجی از افغانستان نیز همواره مخالفت خیش را با ادامه حضور نظامیان ترکیه ابراز کرده بود. پیش از سقوط دولت اشرف غنی، ترکیه با آمریکا مشغول رایزنی برای مدیریت میدان هوایی کابل بود، اما پس از تصرف افغانستان توسط طالبان این رایزنی ها نیز ظاهرا متوقف شده است. شرکت هوانوردی پاکستان با آغاز پروازهای مستقیم یکی از شرکت‌های هواپیمایی افغانستان با پاکستان موافقت کرد. شرکت کام ایر، یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی افغانستان، توانست مجوز از سرگیری پروازهای مستقیم خود بین کابل و اسلام آباد را دریافت کند. عرفان صابر، مدیر بخش حمل و نقل هوایی سازمان هوانوردی پاکستان، در گفتگو با رسانه‌ها گفت که این شرکت هواپیمایی افغانستان از این پس 3 پرواز به طور هفتگی بین کابل و اسلام آباد انجام خواهد داد. پاکستان با این اقدام اولین کشوری است که پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان با پروازهای مسافربری بین دو کشور موافقت کرده است. در همین زمینه عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت گروه طالبان در افغانستان، هم دیروز اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی کابل در حال حاضر برای پروازهای بین‌المللی کاملا عملیاتی است و همه خطوط هوایی می توانند پروازهای خود را از سر بگیرند. هنگام خروج نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا و اتباع آمریکایی در 31 اوت، میدان هوایی کابل آسیب دید و بسیاری از امکاناتش تخریب شد. و بر اساس جدیدترین آمارها، سوسیال دموکرات های جرمنی با اختلاف اندکی در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی دست یافتند. بر اساس آخرین شمارش رسمی آروا، حزب سوسیال دموکرات جرمنی با 25.8% بیشترین رأی را کسب کرده و حزب اتحادیه جرمنی، اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی با 24.1% در جایگاه دوم قرار دارد. حزب سوسیال دموکرات با نامزدی اولاف شولتز موفق شده است 25.8% آرا را از آن خود کند. به این ترتیب این حزب بیش از 5% بر آرای خود در قیاس با انتخابات دوره پیشین افزوده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود، اینا هم در مقابلش ایستادن. در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چی که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونا تقلید میکنن، ایدئولوژی زدائی مطرح میشه، معناش اینه. این زیربنای فکری دشمن اصلی برای سلطه‌گران، همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده. در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده. مجلدات متعدد فرمایشات امام را اگر ملاحظه کنید، این زیربنای فکری اسلامی و زیربنای عقیدتی کاملا در اونجاها متجلی است و بیانات گسترده امام راحل یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعدم درس‌های ارزشمندی از متفکران انقلابی ما در اختیار ماست، از شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران تا زمان حاضر، که اینها از قرآن و متون اسلامی این زیربنا رو گرفتن و تأمین میکنن. البته بنده اعتقاد راسخ دارم که نیروهای فکری نظام اسلامی باید این راه رو طی کنن، بازم ادامه بدن، روز به روز و نو به نو باید این فکر رو جلوه ببخشن و رونق بدن. مسائل جدیدی پیش میاد، پاسخهای جدیدی لازم داره، این پاسخها رو در اختیار جویندگان و پویندگان و جوانان بگذارن. خب این مربوط به زیربنای فکری که این لازمه، اما در مقام عمل هم یک چیزایی لازمه. یعنی صرف وجود این زیربنا کافی نیست، در مقام عمل چی لازمه؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشه دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن، اینا در عمل لازمه. در جای خود هم آماده فداکاری بودن. این که میگیم در جای خود، یعنی یه مواردی پیش میاد که باید فداکاری کرد، باید جان رو به کف دست گرفت. نهد جان بر کف دست و رهانت، زننگ تیر روزی کشوری را.
دوستان و عزیزان شنونده، در پایان برنامه های رادیو دری بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض میکنم اربعین حسینی را، و انشاءالله که عزاداری های شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشد. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
ای ز سولت لا فتا الا علی در شأن تو، می برد شمر از سرم معجر فکی فتصبحو، کودکانت را به واد غیر ذی زرع استو جای، آل ما دور از وطن یا لیت قومی علمو، انعم الله علینا برسول مدنی هو جدي وأبي وواصف الكون علي، خيارة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيارتين، فضة قد خلصت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين، ذهب من ذهب في ذهب ولجين في لجين في لجين، أنا مظلوم حسين، أنا مظلوم حسين، أنا محروم حسين، أنا مظلوم حسين، أنا محروم حسين، أنا محروم حسين، عجبا عجبا أمة كفار كي يكسر چش پوشید ز حق نمک آل پیمبر، همه در ریختن خونه من آن بی کس یابر، شده آماده و بگرفت بکف نیزه و خنجر، و ستجزون من الله اذا قام قیاما، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، سر چش پوشید ز حق نمک آل پیمبر، همه در ریختن خونه من آن بی کس یاور، شده آماده و بگرفت بکف نیزه و خنجر، و ستجزون من الله اذا قام قیاما، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا محروم حسین، انا محروم حسین، آه چیز تقصیر من ای قوم که امروز جهانی شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی، چیز تقصیر من ای قوم که امروز جهانی شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی، در شما نیست ز اسلام ننامی و نشانی، انا عطشان و قد احرق نطقي ولساني، انا ظمآن وقد احرق قلبي وفؤادي، انا مظلوم حسين، انا مظلوم حسين، انا مظلوم حسين، انا مظلوم حسين، انا
تسعون بقتلي بلجاج وعنا ليس والله سوانا خلف بعد النبي فرض الله على طاعتنا كل عباد فلقد شرفنا الله على كل بري ولقد طهرنا الله بطهر أبدي شرف الظاهر والباطن فينا أزلي جدنا أشرف من كل شريف وجواد أنا مظلوم حسين
أنا مظلوم حسين
أنا مظلوم كجدي في الورى أو كشيخي فأنا ابن العلمين
ما شاء الله بزر بزر